وای وای، چرا چیزی به من نگفت پسر بیعقل؟ تو چرا چیزی نگفتی امید؟
خدا به خاطر اصرار خودش بوده آجون، نمیخواست شما رو نگران کنم.
یعنی چه این حرف؟ خب اگه من میدونستم که نمیذاشتم درگیر این ماجرا بشه.
حجت دکتر شما بیرون. حجت
بهت زنگ میزنم امید، بهت زنگ میزنم. زنگ میزنم. آقای دکتر.
بله.
آقای دکتر حال پسرم چطوره؟
زنده است آقای دکتر.
علائم حیاتیش که برقراره.
خدا روش.
عملش چطور بوده آقای دکتر؟
خوشبختانه تونستیم لخته خونو از مغزش تخلیه کنیم. ظاهرا آسیب خاصی هم به بافت مغز وارد نشده. فقط این که
چی آقای دکتر چی؟
متاسفانه پسرتون الان تو کماست.
کما؟
یا بلفز، یعنی قرار نیست به هوش بیاد؟
چی بگم، ما کار خودمونو انجام دادیم، بقیهش دیگه با خداست.
یا خدا،
دعا کنید براش.
یا خدا،
امیدتون رو از دست ندید، انشالله که به هوش میاد. با اجازت.
ای وای بیستم
تو با چی شد؟
وای پسرم از دست رفت.
چی میگی زن؟ بیستم زنده است. بابا داره نفس میکشه، عملش هم که شنیدی خوب بوده. توبا جان، توبا، پاشو قربونت برم، پاشو بشین رو صندلی، برم یا میوه این چیزی بگیرم فشارت بیاد بالا. توبا بلند شو. نهاش نصرت، وضعیتش همونی که بود. آره امروز درست چه روزی که تو کماست. چی بگم بالا، ما هم امیدمون به خداست. ممنون حاجی، ممنون. فقط به حاج صابر بگو تو نهاش برای سلامتی میثم منم دعا کنه. زنده باشی آجی، زنده باشی. سلام منم به هیئتیا برسون. التماس دارم از تک تکشون. ایشالله حتما. چشم، زحمت کشیده زنگ زدی. خدا حافظ آجی، خدا حافظ. این اولین سال که دهه محرم از فیض عزاداری تو جمع عشاقت محرومم. میبینی که آقا عذرم بفکر، پسرم چه روز افتاده رو تخت بیمارستان. من و مادرش امیدمون به لطف و نظر شما زبا. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، با شما دارم حرف میزنم. آقا خودت بدونی چه ارادتی بهت دارم. خودت شاهد بودی هر ظاهر و صد دسته چطور اسم تو فریاد زدم و بهت تبذل کردم. آقا جان عاشق خودتو دریاب. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، واسطه من شو. یا شفای پسرم و از خدا بخواه آقا. بسم عزیزت قسم میخورم هیچ خسته ای از دور ندارم. فقط چون بگو پسرم به هم برگردونه یا برفز یا برفز.
حجت حجت
حجت چیه
اونجا را
لیاسه؟
آره خود بیشرفشه.
اینجا چه کار داره؟
هر کاری داره، من که باش رو دروشم، هر چی لایقشه بارش میکنم.
تو باشن اینجا بیمارستانه، میخوای بیرونمون بندازن؟
باشه من میرم بالا سر میسم، تو همین توفه رو سریع ردش میکنی بره، فهمیدی؟
خب تو برو برو اینجا بارستا برو
یا بیموش مردشو ببین
برو. سلام داداش. به من نگو داداش، نگو داداش. حق داره بیزار باشی ازم، حق داره به خدا. خیلی خوب، حالا که مطمئن شدی ازت بیزارم برگرد برو. برو آلپاداش، برو با گوزمنده و زمینات خوش باش. ای خدا. نه 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 اونجا من دیگه نه گوزمندی دارم نه زمینی.
یعنی چی؟
از چه گوزمند داشتم فروختم، زمینام که اصلا مال من نبود که کارش بکنم. زمین آدم اون داداش تقید از جنگ در آورد. نه من راهم از تقید جدا کردم. خدا راست میگم داداش، وقتی شنیدم چه بلایی سر میسم اومد، قید همه چی رو زدم. دیگه دیره خیلی هست، خیلی دیره. داداش تو رو به خدا حلالم کن. ببین من فقط یه سوال ازت دارم. 40 سال پیش پدرم میدونه زیر چه کاغذی رو داره انگوش میزنه یا نه؟ همین یه سوال. نه نه داداش، اون مرحوم روحشم خبر نداشت چی نوشته شده تو اون کاغذ. دایی مرحومم به بهانه سهمیه نفت اون از تر انگوش رو ازش گرفت. نقشه مادرت درسته؟ چی بگم والله، من و تقی که جوان بودیم دیگه چیزی حالمون نبود که. ننه مرحوممونم فکر میکرد با این کار داره مادری رو در حقمون تموم میکنه. میسم چطوره؟ حالش خوبه؟ خبرش یعنی به گوشت نرسیده؟ هنوز تو کماس یعنی؟
بله هنوز تو کماس.
به هوش میاد داداش، من دلم روشنه به خدا، به هوش میاد.
حجت
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 چی شده تو با؟
میسم میسم
یا برفز میسم چی؟
چشماشو باز کرد و چه؟
یا برفز به هوش اومد.
بادا چه؟ بادا بادا بیا ببینش.
خدایا شکر، خدایا شکر، خدا یا برفز غلام درگاهتم آقا، غلام درگاهتم. جان پسرم، قربونم چشات.
بیا مادر یه قاشق دیگه بخور. کیه؟
عشقی
اسم تقیه دارم میبینم رو گوشید.
من الان برمیکردم.
واقعا که میخوای جوابشو بدی؟
ببینم چی میگه. الان برمیگردم. الو.
امو حجت سلام.
آیلار توی؟
بله امو. پسرم حالش خوبه ایشالا؟ شنیدم به هوش اومده.
آره خدا رو شکر به هوش اومده.
خدا رو شکر.
چیزی شده دخترم؟
امو حال بابام خیلی بده.
چرا مگه چی شده؟
خب بیماری پوستیش خیلی شدیدتر شده، کف پاهاشم زخم شده، دیگه حتی نمیتونه راه بره.
ای بابا پمادشو مگه نمیزنه؟
اونا دیگه اثر نداره.
خب اون الان باید بیاد بیمارستان بستری بشه بابا.
چجوری هم؟
چجوری نداره که، نادر و مادرت مگه نیستن؟ یه ماشین بگیرن ورش دارم گیرن اردبیل دیگه.
نادر و مامانم اینجا نیستن، خونه اردبیلمونن.
یعنی چی؟ بابا تو با اون وضعیت بیل کردن رفتن اردبیل؟
بله دیگه، نادر که از خدمت نیومده تو روی بابا وایساد، گفت داد بمون نیست. مادرم هم اونو بهونه کرد و گفت باید بالا سر بچهش باشه. تازه منم میخواست که به زور ببره، ولی خب من زیر بار نرفتم، موندم پیش بابا.
آفرین آفرین دخترم، بابا تو تنها نذاشتی، خوب کار کردی.
آخه عمو کاری از من بر نمیاد، زنگ میزنم به مادرم میگم، میگه که به من چه، گوسفنداشو بفروشه مثل عمو الیاس، پاشه بیاد اردبیل بره دنبال دوا درم ببره.
آره خب چرا این کارو نمیکنه پدره؟
میخواد عمو، ولی جونشو نداره. نشسته همش گریه میکنه.
گریه دیگه واسه چی؟
نمیدونم، میگه آه دل داداش حجت منو به این روز انداخته.
این حرفا چیه؟ من فقط واگذارش کردم به خدا.
اما حجت
جانم،
بابام از کاری که کرده خیلی پشیمونه، چند بار خواسته بهتون زنگ بزنه ولی واقعا روش نشده.
لا اله الا الله.
امو تو رو خدا ببخشینش، به دادش برسین، دیگه حتی امو الیاس هم نمیخواد بهش کمک کنه.
گریه نکن آیلار جان، گریه نکن، من همین امروز میام آرپاداش.
واقعا راست میگی؟
آره عزیزم آره، تو فقط قصه نخور، همه چی درست میشه.
امو به خدا خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم خوشگلم. مواظب پدرت باش، منم تا چند ساعت دیگه خودم میرسونم.
باشه باشه باش. حتمنم. پس فعلا خداحافظ.
خداحافظ عزیزم، خداحافظ خداحافظ. لا اله الا الله. الو الیاس؟ آره خودمم. ببین آقا حاضر شو میام دنبالت، باید بریم آرپاداش. برای چیشو وقتی دیدمت بهت میگم. خیلی خوب، تا یه ساعت دیگه میدون فرمانداری باش، با ماشین میام دنبالت آقا. فعلا پس فعلا. توبا توبا جان.
خب عزیزان همراه، با این بخشی که شنیدین مجموعه باد در علفزار خشک هم به پایان خودش رسید. امیدوارم این مجموعه نمایشی تلنگری باشه برای کسایی که برای تصاحب مال و اموال دنیوی همه اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میذارن، غافل از اینکه جزا و مکافات عملشون دیر یا زود گریبانشون رو خواهد گرفت. خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. شامگاه روز 11 محرم سال 61 هجری، کاروان اسیران آل الله به دروازه های کوفه رسید. سرهای بریده نیز بر فراز نیزه ها پیشا پیش کاروان و در معرض دید زنان و دختران حرم راه را طی کرده بودند. اما بدنهای پاره پاره شهیدان زیر آفتاب سوزان بر زمین داغ کربلا مانده بود. اهل حرم که شب قبل را در خیمه نیم سوخته به سر برده بودند، باید آن شب را بیرون دروازه کوفه در انتظار صبح به سر می بردند. قرار بود اسیران را به مجلس ابن زیاد ببرند. زینب و سجاد و ام کلثوم رسالتی سخت بر دوش داشتند. کربلا در کربلا می ماند اگر سکوت می کردند.
این روایت،
این کشته فتاده به هامون، صبح روز 12 عمر سعد باقی مانده اردوی خود را از کربلا به سمت کوفه حرکت داد تا آن دشت پربلا از حضور عمال آل زیاد و آل امیه خالی شود. ساعتی بعد نخستین کسانی که وارد کربلا شدند زنانی از طایفه بنی اسد بودند که در قاضریه سکونت داشتند. آنان برای آوردن آب به سوی فرات آمده بودند که اجساد شهیدان را دیدند و با شتاب و ناله نزد قبیله و مردان خود بازگشتند. زنان بنی اسد بر سر مردان خود فریاد زدند که شما را چه شده است؟ آرام در خانه های خود نشسته اید در حالی که بدن پسر پیامبر و یاران او در بیابان افتاده. آنها را شبیه قربانی ذبح کرده اند و باد بر بدنهای پاکشان خاک می پاشد. اگر برنخیزید و شرط محبت و موالات به جا نیاورید، ما خود آنها را دفن خواهیم کرد. مردان بهانه آوردند که ما از انتقام ابن زیاد و ابن سعد ترس داریم. اگر بفهمند که ما چنین کرده ایم به قتل و غارتمان فرمان می دهند. بزرگ قبیله پاسخ داد: دیدبان و نگهبانی بر سر راه قرار می دهیم و آنگاه مشغول دفن پیکرها می شویم. افراد قبیله گفتند: ما از ابن زیاد و ابن سعد می ترسیم که ما را غارت کنند و به قتل برسانند. بزرگ قبیله باز گفت: دیدبان و نگهبان بر راه قرار می دهیم و آنگاه مشغول دفن می شویم. همگان این سخن را پذیرفتند. نخست کنار پیکر سید و شهدا آمدند و او را از درخشش بدنش شناختند، اما نتوانستند بدن را حرکت دهند، چون پیکر امام قطع قطع بود و جای جایش مجروح تیرها و نگزها و خنجرها و شمشیرها و نعلهای تازه اسبانی که بر او تاخته بودند. تا بوریایی برسد و پیکر امام را در آن بپیچند، خواستند که مشغول دفن سایر پیکرها شوند، اما بزرگ قبیله گفت: کسی اجساد را نمی شناسد، هیچ کدام سر در بدن ندارند. اگر کسی بعدها بپرسد چه پاسخ خواهی داد؟ در این هنگام از دور سواری پیدا شد. بنی اسد با شنیدن صدای پای اسب دور شدند و کمین کردند. سوار نزدیک آمد و از اسب پیاده شد. سپس همچون کسی که رکوع کند خم شد و خود را بر بدن پاره پاره سید و شهدا افکند. او را می بویید و می بوسید و می گریست. بنی اسد نزدیک شدند. مرد آنقدر گریسته بود که نقاب بسته بر صورتش خیس به نظر می رسید. زمانی که سر برداشت به بنی اسد گفت: چرا ایستاده اید؟ گفتند: ما برای تماشا آمده ایم. مرد گفت: نه، شما برای این کار نیامده اید، یاریم کنید برای تدفین این پیکرها. بنی اسد گفتند: درست گفتی، ما برای دفن تن شریف حسین ابن علی آمده ایم، اما نتوانستیم، دیگر شهدا را نیز نمی شناسیم. مرد آهی کشید و گریست و گفت: ای پدر، کاش بودی و ما را در اسارت می دیدی. سپس فرمود: من شما را راه نمایی می کنم. مرد برای دفن شهدا از بنی اسد کمک گرفت، اما پیکر سید و شهدا را خود به تنهایی در دل خاک نهاد. پس از پایان دفن پیکر امام و شهدا، بنی اسد به او گفتند: تو را قسم می دهیم به آن جسد مبارکی که تنها دفن کردی، خود را به ما معرفی کن. فرمود: من امام شما علی ابن الحسین هستم. سپس از قاب چشمان بنی اسد دور و ناپدید شد. روز دوازدهم محرم در کوفه بازارها تعطیل و دکانها قفل شده بودند. انبوهی از مردم در میدان شهر گرد آمده بودند. عده‌ای پنهانی گریه می کردند و عده‌ای آشکارا می خندیدند. عمر سعد از ترس شورش دستور خلع سلاح مردم را داده بود. به فرمان او سرها را در وسط کجاوه ها و مقابل چشم زنان قرار دادند تا در کوچه ها و گذرها بگردانند. پسر زیاد امید داشت که با این نمایش مردم بترسند و فکر شورش را از سرشان بیرون کنند. وقتی زنان کوفه، کودکان و زنان اسیر را به تماشا نشستند، وقتی به چشم خود دیدند که خاندان رسول خدا بر شتران بی جهاز سوار شده اند، ناله و فغان سر دادند و بر چهره خود سیلی زدند. امام سجاد که درود خدا بر او باد، با دیدن صحنه‌های زاری زنان کوفی فرمود: این زنان برای چه کسی گریه می کنند؟ به ما بگویید چه کسی فرزند رسول خدا را کشته است؟ ام کلثوم سرش را از محمل بیرون آورد و گفت:
خاموش باشید ای اهل کوفه، مردانتان ما را می کشند و زنانتان بر ما گریه می کنند؟ خداوند در قیامت میان ما و شما داوری خواهد کرد.
مجلس دارالاماره انتظار خاندان داغ دیده و زخم خورده پیامبر را می کشد. میان ابن زیاد و آنان چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.